بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بحث ما منتهی شد به مناقشه آیان در اسانید بعضی از روایات تفسیر آیه مودت به اهل بیت علیهم الصلاة والسلام. لازم است که تحقیق بکنیم و رسیدگی کنیم ببینیم آیا این مناقشات تمام هست یا نه. قبل از ورود در جواب این مناقشات، برای اینکه مطلب تکمیل بشود، عبارت ابن حجر عسقلانی را میخونم، چون عبارات سیوطی و ابن کثیر و قاضی شوکانی و اینها را خوندیم که مناقشه کردند در اسانید بعضی از روایات. یکی از روایات روایتی بود که در در المنثور داشتیم از ابن المنذر و ابن ابی حاتم و طبرانی و ابن مردوی که سیوطی گفت که سند این روایت ضعیف هست، که عرض کردیم که آلوسی هم تبعیت کرده، شوکانی هم تبعیت کرده، اینها گفتن که سند ضعیف است. و قبل از اینها ابن کثیر و هیثمی و عرض کنم که بعضی دیگر تضعیف کردن، ابن حجر عسقلانی هم این چنین گفته در شرح صحیح بخاری، میگوید و هذا الذي جزم به سعید بن جبیر، این که سعید بن جبیر جازمن گفته است و تفسیر کرده است آیه را به اهل بیت، قد جاء عنه من روایته عن ابن عباس مرفوعا، که هم نظر خود سعید ابن جبیر هست و هم این مطلب را سعید ابن جبیر از ابن عباس هم روایت کرده. فاخرج الطبرانی و ابن ابی حاتم من طریق قیس ابن الربیع عن الاعمش عن سعید ابن جبیر عن ابن عباس قال لما نزلت قالوا يا رسول الله من قرابتك الذين وجبت علينا مودتهم، که خوندیم این حدیث را. ابن حجر میگوید و اسناده ضعیف، بعد میگوید وقد جزم بهذا التفسير جماعتون من المفسرین، جمعی از مفسرین هم آیه را این چنین تفسیر کردند که مراد از ذوی القربا اهل بیت هستند. و قد جزم بهذا التفسير جماعتون من المفسرین واستندوا، دلیلشون در این تفسیر چیه؟ و استندوا الى ما ذکرته عن ابن عباس من الطبرانی و ابن ابی حاتم و اسناده واهن، اما اسناد این روایت ضعیف است، فیه ضعیف و رافضی. این کلام ابن حجر هست در کتاب فتح الباری فی شرح صحیح البخاری جلد 8 صفحه 458. ابن حجر روایات تفسیر کشاف را تخریج کرده که با خود کتاب کشاف چاپ شده. در تمام چاپ های تفسیر کشاف تا اونجایی که بنده دیدم این کتاب ابن حجر هست همراه کشاف. در ذیل همین آیه مبارکه مودت نگاه بکنید به تفسیر کشاف، این حدیث را این چنین نقل میکنه: اخرجه الطبرانی و ابن ابی حاتم و الحاکم من روایت حسین الاشقر عن قیس بن ربیع عن الاعمش عن سعید بن جبیر عن ابن عباس. اون وقت اشکال میکنه و حسینون یعنی حسین اشقر ضعیفون ساقط، و حسینون ضعیفون ساقط. نگاه بکنید به کشاف جلد 4 صفحه 220. قسطلانی که اونم باز شرحی بر صحیح بخاری داره، او هم این چنین میگوید: و اما حدیث ابن عباس ايضا عند ابن ابي حاتم قال لما نزلت هذه الايه قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى قالوا يا رسول الله من هؤلاء الذين امر الله بمودتهم قال فاطمه وولدها عليهم السلام. فقال ابن كثير اسناده ضعيف فيه مبهم لا يعرف عن شيخ شيعي محترق وهو حسين الاشقر. این عبارت در ارشاد الساری فی شرح صحیح البخاری جلد 7 صفحه 331. پس معلوم شد تا اینجا که ما روایاتی را داریم که در این روایات خدشه نکردن و سکوت کردن، با اینکه در مقام خدشه و مناقشه بودند. ما به این قسم روایات استدلال میکنیم، به روایاتی که تصحیح کردن و یا در صحیحین و سنن موجود هست استدلال میکنیم و احتجاج میکنیم بلا کلام. میماند قسم سوم. قسم سوم چند روایت هست که در اسانید این روایات مناقشه کردن، ما باید رسیدگی کنیم به این مناقشات و ارزش این مباحث را باید بدانیم، و این کارهایی است که اگر به همین روش و به همین منوال پیش بریم در کارهامون، به مرور زمان هر یک از ما می شود یک محقق در رجال، در تفسیر، در حدیث، در علوم مختلفه انسان ورزیده می شود. لذا ارزش این کارها را از نظر علمی و از نظر دیگر باز وقتی این مطالب را رسیدگی میکنیم، تعصب آقایون را، عنادشون را با اهل بیت درست میفهمیم، چون یه وقت یه چیزی را معتقدیم، یه وقت میابیم، خودمون لمس میکنیم و وجدانن برامون این بیین و واضح می شود و این خیلی ارزش داره که انسان خودش بالوجدان به یک حقایقی برسه. بله، یه وقت بزرگانی گفتند و به گفتهای اونها ما معتقد شدیم، خیلی خوبه، اونا اهل تحقیقن، اهل نظرن، به ما اخبار کردن، ما اعتماد بر اونها داریم. یه وقت خودمون میابیم مطالب را و این خیلی لذتش بیشتره و ارزشش بیشتره که انسان بفهمه که اینها چقدر عناد دارن و تحقیق در این امور ابعاد مختلفه ای داره و فواید زیادی. حالا شما ملاحظه کنید یزید ابن ابی زیاد را آیون تضعیف کردن و به تضعیف یزید ابن ابی زیاد خواستند بعضی از روایات را یا یکی دو تا از روایاتی را که این شخص در سند واقع شده و تفسیر شده آیه مودت به اهل بیت، خواستند اون روایت را از اعتبار بیاندازند. خب حالا من براتون بیان میکنم حال یزید ابن ابی زیاد را و اینکه چرا این شخص را تضعیف کردن، اون وقت ببینید قضایا از چه قرار هست. یزید ابن ابی زیاد نوشتن، یزید ابن ابی زیاد القرشی الهاشمی الکوفی. این شخص قرشی نبوده، لکن مولای قریش بوده، مولا عبدالله ابن الحارث ابن نوفل. خب مراجعه میکنیم به کتاب تهذیب الکمال فی اسماء الرجال که یکی از معتبرترین کتابهای جرح و تعدیل آیونه. میگوید که این شخص بخاری ازش روایت کرده در صحیحش در دو جا و مسلم هم از این شخص روایت کرده در صحیحش. بعد میگوید وحتج بهل باقون، باقون یعنی که یعنی اون چهار تا صحیح دیگر از صحاح سته. پس بخاری ازش روایت کرده، مسلم روایت کرده، وحتج بهی الباقون یعنی نسائی و ابو داود و ترمذی و ابن ماجه احتجاج کردن به روایت یزید ابن ابی زیاد. پس این شخص از رجال صحاح سته است. به کتاب تهذیب الکمال نگاه کنید، جلد 32 صفحه 140. بعد در کتاب تهذیب الکمال و غیر تهذیب الکمال میبینید که بزرگانی از قبیل سفیان ثوری، سفیان ابن عیینه، شریک ابن عبدالله، شعبت ابن الحجاج، عبدالله ابن نمیر، اینا خیلی خیلی بزرگن، اینا مشایخ بخاری و مسلمن، اینا کسانی هن که از یزید ابن ابی زیاد روایت کردن. ذهبی میگوید که حدث عنه شعبه مع براعته فی نقد الرجال. با این که شعبت ابن الحجاج در نقد رجال حدیث دیگه مرد درجه یک بوده و خیلی دقیق بوده و سختگیر بوده، از یزید ابن ابی زیاد روایت کرده این شخص. شما ملاحظه کنید مسلم ابن الحجاج در مقدمه صحیح خودش یک بحثی داره، در اثناء اون بحث این مقطع را از کلامش میابید که میگوید فإن اسم الستر و صدق، عنوان ستر یعنی آدم مؤدب و متدین و منظم بودن و صدق و تعاطی العلم، و اینکه اینا اهل علم بودن، دنبال تحصیل علم بودن، یشملهم، اسم صدق و علم و طلب علم و امثال ذلک شامل این افراد هست، یعنی اینا مسما هستن به صدق و غیر ذلک. کیان اینا؟ که عطا ابن صائب و یزید ابن ابی زیاد و لیث ابن سلیم و اضرابهم. صریحا مسلم توصیف میکنه این جمع را که از جمله یزید ابن ابی زیاد هست به این که اینا صادقن، اینا اهل علمن، اهل فضلن. این در مقدمه صحیح مسلم هست به مناسبتی که ما از اونجا نقل کردیم. شما به جلد یک صحیح مسلم نگاه بکنید، اون چابی که من نقل کردم صفحه 5، این مقدمه صحیح مسلم، اول صحیح مسلم که خطبه داره و بسم الله الرحمن الرحیم اونجا. خب این کسیست که هم در صحاح سته ازش روایت شده و هم بزرگان مشایخ از این شخص روایت کردن و هم این که مسلم صریحاً میگوید این آدم صادق است. علاوه بر این که بزرگانی این شخص را توثیق کردن، قال ابن سعد، ابن سعد صاحب کتاب طبقات میگوید که کان ثقتن فی نفسه، خودش فی نفسه آدم ثقه ای بوده، الا انه اختلط فی آخر عمره فجاء بالعجائب، در آخر عمرش در اثر اینکه سنش بالا رفت یه مقداری به قول امروزی ها عوام میگن قاطی کرد، اختلط فجاء بالعجائب، روایت های عجیبی دیگه روایت کرد در آخر عمرش. حالا اینم باز ادعاست ها، حالا محل شاهد ما اینه کان ثقتا فی نفسه. ابن شاهین که از بزرگان علماء جرح و تعدیل آیونه، کتابش در رجال چاپ شده و بنده دارم به عنوان الثقات، کتاب الثقات، او نقل میکنه از احمد ابن صالح مصری که خیلی بزرگ احمد ابن صالح مصری، گفته یزید ابن ابی زیاد ثقتون ولا يعجبني قول من تكلم فيه، يزيد بن زياد ثقه است و من نمیپسندم کلام کسانی را که درباره او حرف میزنند. ابن حبان میگه کان صدوقن الا انه لما کبره ساء حفظه و تغیره. بله، وقتی سنش بالا رفت یادش رفت، فراموشی پیدا کرد. خب اینم باز عرض کردم ادعاست، محل شاهد ما کان صدوقن. حالا و قال الآجوری عن ابی داوود لا اعلم احدا ترک حدیثه، لا اعلم احدا ترک حدیثه. و قال یعقوب ابن سفیان یزید و این کانو یتکلمون فیه لتغیره، زیرا آخر عمرش یک حالت مثلا نسیانی پیدا کرد. فهو علی العدالت و الثقه. خب پس از رجال صحاح سته که هست، از مشایخ این بزرگان هم که هست، بزرگانی هم به صراحت توثیقش کردن، مسلم هم شهادت داده به صدق این شخص. کجاش ایراد داره؟ این ایراد از کجا آمده؟ ضعیفون. چرا ضعیفون؟ اگر کسی از رجال صحاح سته باشه دیگه ضعیفون، صحاح سته است دیگه، چرا ضعیفون؟ خب ما دنبال کردیم سر این که به این آقا گفتن ضعیفون. چرا؟ در کتاب تهذیب الکمال، اما آدرسی که عرض کردم، جلد 32 صفحه 138، در کتاب تهذیب و تهذیب جلد 11 صفحه 288 میگن کان من ائمه شیعه الکبار. این یزید ابن زیاد از ائمه شیعه، نه ائمه کوچولو، از ائمه کبار شیعه بوده. خیلی. و ما در مباحث گذشتمون ثابت کردیم که در صحیحین و صحاح سته علما و محدثین و بزرگانی که اینها شیعه هستند به هر اصطلاحی که مرادشون هست در شیعه و تشیع فراوانن. کان من ائمه شیعه الکبار. خب باشه، از رجال صحاح سته است، اما کان من ائمه الشیعه الکبار. حالا ما میخواییم بفهمیم که چرا این شخص متهم شده به تشیع. خب چرا؟ وجه این که به یزید ابن ابی زیاد گفتن شیعه است و اونم یک شیعه بزرگ چیه؟ باز این رو دنبال کردیم، یافتیم که یک حدیثی یزید ابن ابی زیاد نقل میکنه که کسی دیگری جرأت نکرده این حدیث رو نقل کنه، این شخص نقل کرده. و در این حدیث پیغمبر اکرم نفرین کردند معاویه را و عمرو بن العاص را نفرین کردند. دیگران جرأت نکردند این حدیث را نقل کنند، این شخص نقل کرده. خب کسی که چنین چیزی را نقل کنه قهرن متهم میشه به اینکه شیعه است دیگه، اهل سنت نیست. چون اگر اهل سنت بود تابع بنی امیه بود، دیگه طعن نمی کرد در معاویه و عمرو بن العاص. این شخص جرأت کرد این قضیه رو نقل کرد. حالا قضیه چیه؟ خوب دقت بکنید، روایت اینه: تغنى معاوية و عمر بن العاص فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اللهم ركسهما في الفتنة ركسا ودعهما في النار دعا. پیغمبر اکرم جایی داشتن تشریف می بردن، کسانی از صحابه حضرت همراهشون بودن، از جمله معاویه و عمرو عاص. این دو نفر شروع کردن به آواز خوندن، حضرت به گوششون که رسید صدای آواز اینا، دستور دادن ببینید اینا کیان که آواز میخونن. آمدن گفتن که آقا معاویه است و عمرو. حضرت این دو نفر را نفرین کردن که خدایا اونها را دوچار فتنه کن و اونها را در فتنه بینداز و دعهما فی النار دعا، و اونها را با شرمندگی و خزی و آبروریزی در جهنم وارد کن. این قضیه است. خب نقل کردن چنین داستانی از فردی از افراد اهل سنت که معمولا تابع سنت بنی امیه و معاویه را تجلیل میکنن و احترام میکنن، کسی از اونا نقل میکنه چنین قضیه ای را؟ حالا اگه کسی جرأت کرد و چنین مطلبی را نقل کرد، متهمش میکنن به تشیع. حالا این تشیعی است که ما میگیم یا نه خود مجرد بد گفتن به معاویه و عمرو عاص این خودش تشیعه، ولو قائل به امامت شیخینم باشه، که این اصطلاح را مفصلا بحث کردیم که آیونی که بودن مستحضرن. این قضیه در مسند احمده به همین جوری که خوندم در جلد 4 صفحه 421 در مسند احمد آمده. خب البته یه همچی کسی را باید بگن ضعیفون، برخلاف مذاقشون مطلبی را روایت کرده، با اینکه از رجال صحاح سته است، بلیشون باید بیاد ازش. خب در کتاب الموضوعات ابن الجوزی آمده که این حدیث دروغه، فهذا الحديث موضوع، دروغ اصلا. پس مسند احمد این حدیث دروغ را نقل کرده، احمد ابن حنبل. مسند احمد ابن حنبل مشتمل بر احادیث دروغ هم هست، بنابراین مطلب اینطور میشه. چون آدرس مسند احمد رو دادم و طبرانی هم روایت کرده، بزار هم روایت کرده، این حدیث در مجمع الزوائد هم هست به همین جوری که گفتم در جلد 8 صفحه 121. فهذا الحديث موضوع، این حرف ابن الجوزی است، که البته در اینجا من دنبال کردم حرف ابن الجوزی را که چرا موضوعون، خدشه ای در سند این حدیث نکرده ابن الجوزی الا از ناحیه یزید ابن ابی زیاد، بعدم نگفته که یزید ابن ابی زیاد دروغ میگه، گفته که کان یلقن فیتلقن، آخر عمرش مطلبی را که بهش میگفتن اون مطلب را تلقین میکردن میپذیرفته در آخر عمرش. این تضعیفی است که کرده، پس این حدیث میشه دروغ. لکن ذهبی نمیگه موضوعون، ذهبی میگه منکرون غریبون منکر، متن متنیست که قابل قبول ما نیست، متنیست که قابل قبول ما نیست، غریبون منکر. این در کتاب میزان الاعتدال جلد 4 صفحه 424. خب چرا این حدیث موضوعون؟ به خاطر اینکه مشتمل بر نفرین پیغمبر اکرم معاویه و عمرو بن العاص، چیز کمی نیست. این حدیث موضوعه. راویش کیه؟ راویش از رجال صحابه سته است. بقیه سند کیا هستن؟ بقیه سند موثقن، مشکلی ندارن، لکن اکتفا به این نکردن، چون دیدن که این حدیث را به این مقدار باز نمیتونن از اعتبار بیاندازن. کسانی هستن دنبال بکنن و نپذیرن این طعن را در سند حدیث، آمدن با متن این حدیث بازی کردن، این حدیث را نقل کردن، به جای کلمه معاویه و عمرو بن العاص گذاشتن فلان و فلان، برای خاطری که آبروی این دو بزرگ از بزرگان صحابشون محفوظ بمونه. اینا امام ائمه آیونن، معاویه امام اهل سنته، و این که میگن اهل سنت، اصلا سنت معاویه است، نه سنت رسول الله. و عمرو بن العاص را هم باید احترام بکنن، از بزرگان دشمنان اهل بیت هست، و عمرو بن العاص کسی است که اساس سلطنت بنی امیه را تأسیس کرد با اون حیلگری هاش، باید حفظ بکنن. پس حدیث را باید نقل بکنیم، اما به جای این دو اسم فلان و فلان بگذاریم. ببینید شما، بنده این حدیث را در کجا یافتم؟ باز در مسند احمد بن حنبل یافتم. تا میرسه به اینجا به همون سند، عجیبه، به همون سند میرسه به اونجا که کنا مع رسول الله فی سفرین فسمع رجلین یتغنیان و احدهما یجیب الاخر. این یه چیز میگفت، اونم یه چیز جواب میداد به غنا. شعرشون را هم نوشته که چه شعری را میخوندن، غناشون بوده. فقال النبی انظروا من هما، اینا کیان؟ قال فقالوا فلان و فلان. فقال النبی صلی الله علیه و آله اللهم ارکس اللهم ارکس هما رکسا و دعهما الى النار دعا، فلان و فلان. اما نه، مثل که اینم باز دلشون خنک نمی کنه که به جای فلان و فلان، به جای اسم صریح فلان و فلان بگذاریم. نه، مثل این که این هم کافی نیست. پس چیکار بکنیم؟ بیاییم یک حدیث دیگری جعل بکنیم، این داستان رو بیاریم و به جای معاویه ابن ابی سفیان بگیم معاویه ابن فلان، معاویه پسر کس دیگه، و به جای عمرو ابن العاص بگیم عمرو ابن کسی دیگه. اصلا قضیه از معاویه ابن ابی سفیان و عمرو بن العاص کاملا جدا بشه. اصلا مربوط به اینا نیست. کافی نبود مناقشه سندی، کافی نبود خدش بازی کردن با متن. نه خیر، اصلا عوض بکنیم متن را. ببینید شما، میگوید که بینما نحن لیلتا فی سفر اذ سمع النبی صلی الله علیه و آله صوتا فقال ما هذا، این کیه که این میخونه؟ فذهبت انظر، رفتم ببینم کیان. فاذا هو معاویه بن رافع و عمرو بن رفاعه، همون داستانه، همون شعریه که به غنا میخوندن، همون قضیه است. فأتیت النبی صلی الله علیه و آله فأخبرته، باز پیغمبر اکرم همون نفرین رو فرمودن. پس ببینید شما که قضایا از چه قرار هست که یزید ابن ابی زیاد باید رمی بشود، به تشیع و تضعیف بشود، با اینکه از رجال صحابه سته است. چرا؟ به خاطر اینکه حدیثی را نقل کرده که در اون حدیث معاویه و عمر مورد نفرین رسول الله قرار گرفتن و پیغمبر اکرم اینها را نفرین کرده. خب معلوم شد وقتی ریشه یابی کردیم، پس این تضعیف، این اتهام به تشیع ریشش پیدا شد. ولی از اون طرف این حدیث تضعیف یزید ابن ابی زیاد کافی نیست، با متنش باید بازی کنیم. به جای این دو اسم فلان و فلان باید بگذاریم. نه، مثل این که اینم کافی نیست. باز یک کسانی هستن دنبال کنن و پیدا بکنن واقعیت را. بیاییم به جای معاویه ابن ابی سفیان، معاویه ابن کی بود؟ معاویه ابن رافع، به جای عمرو ابن عاص عمرو ابن رفاعه بگذاریم. حالا این حدیثی که الان این دوتا اسم را گذاشتن به جای اون دوتا اسم، تحقیق بکنید در سند این حدیث، در سند این حدیث تحقیق بکنید تا براتون معلوم بشه که این دیگه چه جعلیست و چه دروغیست. راوی این حدیث شخصیست به نام سیف ابن عمر، یعنی از قول او درست کردن یا به او گفتن درست کن. سیف ابن عمر کیه؟ قال ابن معین ضعیف الحدیث، قال ابو حاتم متروک الحدیث، قال ابو داود لیس بشیئن، قال النسائی ضعیف، قال الدارقطنی ضعیف، قال ابن عدی عامت روایاتش منکرتون لم یتابع علیها، قال ابن حبان یروی الموضوعات عن الاثبات، قالو کان یضع الحدیث اتهم بالزندقه، باز البرقانی برقانی عن الدارقطنی متروکن، قال الحاکم اتهم بالزندقه و هو فی روایت ساقط، خود سیوطی گفته انه وضاع، این حدیثی را که اسم جا به جا کردن اینطور عرض کنم به خدمت که به اصطلاح مکشوف العوره است، اینجور بی آبروس، یعنی اهلش میفهمن که ساختگیست. پس معلوم میشه که تا چه اندازه حاضرن یک شخصی را که از رجال صحاح سته خودشونه. خب میخواد ثقه باشه میخواد نباشه برای ما مهم نیست، یزید ابن ابی زیاد میخواد ثقه باشه میخواد نباشه، ما در مقام احتجاجیم. فی الواقع ثقه نیست، خب نباشه. اما شما که از رجال صحاح سته قرارش دادید و در صحاح سته ازش روایت کردید، پس شما ملتزمید به وثاقت این شخص، بزرگانتون هم توثیقش کردن، این آدم مورد تصدیق مسلم است به صراحت و شهادت داده به صدقش. خب برای اینکه دفاع کرده باشید از معاویه و عمرو بن العاص، این آدم را از اعتبار بیاندازید، بعد با حدیثش بازی بکنید، بعد یک حدیثی جهل بکنید که اساساً معاویه ابن رافع بوده و عمرو هم عمرو ابن رفاعه بوده که اون هم باز مکشوف العوره است، که وقتی تحقیق در سندش بکنیم احدی این حدیث را باور نمی کنه بر اساس اسانید خودتون، رجال خودتون، علماء خودتون. چرا این کارا رو میکنید؟ چرا با سنت بازی میکنید؟ اگر سنت سنت رسول الله چرا بازی میکنید؟ اگر سنت سنت بنی امیه است چرا بازی میکنید؟ بالاخره یا صحاح سته را قبول دارید یا قبول ندارید، یا رجال صحاح سته ثقن یا ثقه نیستن، یزید ابن ابی زیاد ثقه است یا ثقه نیست، به آیه مودت که برسه از وثاقت میفته. این آقا جرمش اینه، حدیثی را نقل کرده که در این حدیث رسول الله نفرین کردن معاویه و عمرو بن العاص را. هذا تمام الكلام در یزید ابن ابی زیاد. حالا میشه دیگه خدشه کرد در این روایتی که یزید ابن ابی زیاد روایت کرده نزول آیه مودت را درباره اهل بیت، میشود خدشه کرد؟ والله اگر من که الان نمیدونم محققین و آقایون در این زمان کیا هستن، علماشون کیا هستن، تو واقعا اهل تحقیق باشن نه مقلد، اهل فهم باشن که بیان بنشینیم صحبت بکنیم ببینیم آیا میتوانن یزید ابن ابی زیاد را بعد از اون چه که گفتیم و ریشه یابی کردیم و تحقیق کردیم باز دوباره تضعیف بکنن که از این راه نزول آیه مودت را در اهل بیت تضعیف بکنند. فردا انشاءالله بقیه رجالی که مورد خدشه قرار گرفتند.